عملیات تروریستی پاریس، هدف عملیات امروز پلیس فرانسه، جمهوری خواهان کنگره ایالات متحده در برابر پرزیدنت اوباما، مورد اختلاف پذیرش پناهجویان سوری و توانایی رشد 8% اقتصاد ایران به گفته رئیس بانک مرکزی کشور.
ساعت 3 بعد از ظهر واشنگتن 11 و 30 دقیقه شب تهران. الهی کینی هستم، بیننده اخبار شبانگاهی از صدای آمریکا هستید. جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز در نشست سالانه شورای مشورتی امنیت برون مرزی در مورد یافتن راه حل بحران سوریه و مبارزه با گروه موسوم دولت اسلامی داعش گفت جنگ سوریه ترکیبی از جنگ گروه‌های مختلف است که باید خاتمه پیدا کند.
And that is why the president commissioned me particularly to
به همین دلیل پرزیدنت اوباما من را مأمور کرد پیشگام شوم و طرفین را برای مذاکره بیاورم و برای نخستین بار توانستیم همه طرفین را دور میز جمع کنیم، از جمله ایران و روسیه. برخی انتقاد کردند، ولی باید به شما بگویم من نمیدانم اگر برخی از کشورهای مهم در میز مذاکره حاضر نباشند چطور جنگ را میتوان خاتمه داد و یک راه حل سیاسی پیدا کرد.
وزیر خارجه آمریکا شرایط را مشکل توصیف کرد و افزود نیروهایش نقش ایفا می کنند که حتی پیش از تشکیل کشور آمریکا در منطقه حضور داشتند، ولی بدان معنا نیست که آشتی ناپذیرند. بسیاری از اقوام شیعه و سنی هستند که پیش از آنکه منطقه تبدیل به عوامل مختلف به صورت کنونی ملتهب بشود در کنار هم زندگی می کردند، ولی من در نهایت باور دارم که اکثریت و بسیاری از مردم کاملا و به صورت بی سابقه ای به پیوستن برای مبارزه برای مدنیت، نجابت و ثبات و آینده ای که بر هرج و مرج و خشونت بنا نشده باشد متعهد هستند. از طرف نیروهای پلیس ضد تروریسم فرانسه صبح امروز به دنبال یافتن افرادی در ارتباط با حملات خونین پاریس، به خصوص طراح اصلی آن، دست به عملیات ویژه‌ای در منطقه سن دونی واقع در شمال پاریس زدند. نیلوفر پور ابراهیم از پاریس گزارشی تهیه کرده است در این باره.
ساعت 4:30 صبح روز چهارشنبه تیراندازی پیاپی و صدای انفجار خواب را از چشم ساکنان حومه شمالی پاریس رو بود. نیروهای واحد ضد تروریسم و پلیس فرانسه در جستجوی افرادی مرتبط با حملات جمعه شب پاریس، آپارتمانی در منطقه سن دونی در شمال پاریس را محاصره کردند و با مهاجمانی که در آن مخفی شده بودند درگیر شدند. در این عملیات پلیس به دنبال عبدالحمید ابوعاد، مغز متفکر حملات پاریس بود. پس از 6 ساعت 7 نفر دستگیر و 2 نفر از تروریست‌ها کشته شدند. یکی از آنها زنی به گفته رسانه‌های فرانسوی از بستگان عبدالحمید ابوعاد است که پس از حمله پلیس به آپارتمان خود را منفجر کرد. اما به نظر می‌رسد ابوعاد در میان دستگیر شدگان نبوده است. آپارتمانی که پلیس محاصره کرده در مرکز سن دونی و در نزدیکی استادیومی قرار دارد که روز جمعه 3 نفر از مهاجمان در اطراف آن دست به عملیات انتحاری زده بودند. سن دونی یکی از حومه‌های مهاجرپذیر و محروم پاریس که آمار جرم و جنایت در آن هم نسبتاً بالاست. با این وجود مردم این محل و این منطقه از شنیدن اینکه تروریست‌هایی از گروه موسوم به خلافت اسلامی در کنار محل زندگی و کار کسب و کار مدتی ساکن بودن در بخت فرو رفتن.
Il faut savoir que ces gens ne viennent pas de la ville de Saint-Denis, c'est des gens qui
باید دانست که این افراد اهل سن‌دونی نیستند. اینا فقط اینجا پنهان شده بودند. مسلمانان سن‌دونی و مسلمانان فرانسه به شدت اتفاقاتی که رخ داده رو محکوم میکنند.
Les actions qu'on a
این اسلام نیست. گرفتن جان یک انسان به چه دلیل؟ هیچ کلمه‌ای برای توصیف این اعمال وجود ندارد.
اینجا یک محله چند ملیتی است و همه نوع فرهنگی در اون هست. این اتفاق تصویر خوبی از شهر به جای نمیذاره.
همچنین برای سومین شب پیاپی پلیس فرانسه به بیش از 100 خانه یورش برد و 25 نفر دیگر را بازداشت کرد. 5 روز پس از حملاتی که بیش از 129 کشته بر جای گذاشت، درخواست فرانسوا اولاند برای تمدید 3 ماهه وضعیت اضطراری در فرانسه که از شنبه به اجرا درآمده به هیئت دولت ارائه شد. رئیس جمهوری فرانسه روز چهارشنبه بار دیگر بر عزم فرانسه مبنی بر نابود کردن داعش از راه‌های نظامی و سیاسی تاکید کرد. نیلوفر پور ابراهیم، صدای آمریکا، پاریس.
مستقیم به پاریس می رویم با نیلوفر پور ابراهیم. نیلوفر، تازه ترین جزئیات و تحولات در ارتباط با عملیات پلیس فرانسه امروز چه هست؟
برای فرانسوا مولان داد ستان پاریس ساعتی پیش به بین خبرنگاران اومد جزئیات بیشتری از حملات امروز و همینطور حملات جمعه شب گذشته که کشته شدن 129 نفر منتهی شد توضیحات بیشتری رو ارائه داد. اشاره کرد به اینکه در حملات امروز در سندونی 8 نفر بازداشت شدن که 7 مرد و 1 زن بودن و اینکه دست کم 2 نفر کشته شدن. البته رسانه های فرانسه از کشته شدن نفر سومی هم خبر میدن ولی این هنوز از طرف دادستان فرانسه یا پلیس فرانسه تایید نشده. دادستان فرانسه هم تو اشاره کرد به اینکه هویت برخی از این کشته شدگان و همینطور دستگیر شدگان هنوز مشخص نیست. از طرف دیگه اشاره کرد به اینکه عبدالحمید عباود و همینطور سلاح عبدالسلام دو متهم حملات اخیر همچنان فراری هستند و در بین دستگیر شده ها نبودن. از طرف دیگه اشاره کرد به اینکه با توجه به سلاح‌هایی که کشف شده در خونه‌ای که در آپارتمانی که تحت محاصره بوده در پاریس سندونی و همینطور نوع این سلاح‌ها به نظر میرسه که این افراد مهاجمین مشغول تدارک برای یک حمله دیگه بودن، آماده بودن که دست به عملیات دیگه بزنن که پلیس عملاً رو خنثی کرده.
خیلی کوتاه فرصت داریم نیلوفر، از برنامه‌های فرانسه برای تقویت راه‌های سیاسی و نظامی برای مبارزه با داعش بگو، آنچنان که در پکیج در گزارش تمهش اشاره کردی.
بله، فرانسه داره گفتگوهای دیپلماتیک رو پیش میبره، دیدارهایی خواهد داشت هفته آینده با آقای اوباما و آقای پوتین. همینطور به غیر از اون مبارزه با داعش رو تقویت بیشتری میکنه. جنگنده های فرانسه مغازه داعش رو هدف میگیرن. جنگنده شارل دوگل به منطقه میرسه که توان فرانسه رو بیشتر میکنه و از طرف دیگه نیروهای پلیس و امنیتی کنترل بیشتری میکنن بر تامین امنیت مردم فرانسه و
شهروندان
کشور.
تشکر می‌کنم نیلوفر پور ابراهیم که مستقیم از پاریس با ما همراه بودیم. حمله مرگبار تروریستی داعش به پاریس در تغییر جهتی ناگهانی ضرورت مبارزه همه جانبه با این شبکه تروریستی را در عراق و سوریه در اولویت کار کشورهای غربی و موسکو قرار داده، در حالی که فرانسه و سوریه از هماهنگی‌های نظامی در حمله به مواضع داعش خبر دادند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید که هیچ توافقی در مورد نوع و شکل حکومت انتقالی در سوریه به دست نیامده. آرش پرند گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری آشوشیتد پرس، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گفته‌ای که توسط آن خبرگزاری به چرخشی ناگهانی تعبیر شده، از ولادیمیر پوتین همتای روسی خود با صفت شریک سازنده یاد کرده است. این در حالی است که در هفته‌های اخیر مقام‌های آمریکایی تأکید داشتند که عملیات هوایی روسیه در سوریه به جای مواضع داعش مخالفان مسلح بشار اسد را هدف قرار داده است. اما رویدادهای تروریستی پاریس در جمعه هفته گذشته و کشته شدن 129 نفر، حل بحران و جنگ داخلی سوریه و جلوگیری از گسترش اثرات مخرب آن را به صورت یک الزام درآورده است. با این حال مسکو میگوید که نقش رئیس جمهوری سوریه در تشکیلات انتقالی آن کشور یکی از موارد اختلاف دو قدرت است که در مذاکرات اخیر قدرت‌ها در وین نیز در مورد آن توافقی نشده است.
هیچ نوع توافقی در مورد شرکت نکردن اسد در هر یک از مراحل روند سیاسی به دست نیامد. در واقع برخی از کشورها مانند ترکیه این ایده را مطرح کردند که اجماعی در مورد آن حاصل نشد. بنابراین گفتن اینکه یک نفر در مورد عدم شرکت فرد دیگری یا چیز دیگری توافق کرده درست نیست.
فرانسه نیز که تا به حال در قالب ائتلاف به رهبری آمریکا علیه داعش مبارزه می‌کرد، از همکاری‌ها و هماهنگی‌های بیشتر بین نیروهای دریایی فرانسه و روسیه خبر داده و با اعزام ناو هواپیمابر شارل دوگل به آب‌های شرق مدیترانه توان وارد آوردن ضربات هوایی‌اش به این تشکیلات تروریستی را به میزان زیادی افزایش داده است.
داعش در سی فورس ویو
حملات هوایی تشدید می شود و از لحظه که ناو هواپیما بر به منطقه عملیاتی برسد این حملات ادامه خواهد یافت. این ناو 36 جنگنده بمب افکن دارد که در چند روز آینده وارد عمل خواهند شد و تصور می کنم تحمل این ضربات برای داعش خیلی سخت است.
برخی از اندیشمندان نیز می گویند حمله تروریست های داعش به پاریس باعث شده است تا فرانسه با افزایش دخالت نظامی روسیه در سوریه مخالفتی نداشته باشد.
واقعیت این است که روس‌ها مصر بودند که اروپایی‌ها را از آمریکا دور کرده و موضوع اوکراین را کم اهمیت کنند. کرملین به خوبی می‌داند که برای کشورهای اروپایی و در مقایسه با اوکراین، سوریه و مسئله پناهجویان اهمیت خیلی بیشتری دارد. بنابراین با دخالت نظامی در سوریه این مطلب را که راه حل جنگ داخلی سوریه باید از مسکو بگذرد تضمین کردند.
در همین حال شبه نظامیان داعش در شهر رقه در شرق سوریه که مرکز فرماندهی آن تشکیلات تروریستی است خود را برای حملات گسترده هواپیمای ائتلاف به رهبری آمریکا، بمباران‌های سوریه و حملات فشرده‌تر فرانسه آماده کرده‌اند. و بنا به گزارش ها از خروج ساکنان این شهر 350 هزار نفره نیز جلوگیری می کنند. آرش پرند، صدای آمریکا.
ما در پی این حملات تروریستی به پاریس و واکنش برخی از ایالت های آمریکا مبنی بر رد پذیرش پناهجویان سوری، همزمان با انتقاد ریاست جمهوری آمریکا از این ابراز نگرانی ها، نمایندگان جمهوری خواه کنگره طرحی را برای توقف برنامه رئیس جمهوری درباره پذیرش پناهجویان سوری برای رأی‌گیری و تصویب در کنگره آماده کردند. شهلا آراسته گزارش می‌دهد.
پس از حملات تروریستی پاریس، جمهوری خواهان آمریکا خواستار توقف کامل پذیرش و اسکان پناهجویان سوری در آمریکا شده و استدلال می‌کنند این اقدام جلوی تکرار حملات فرانسه در آمریکا را می‌گیرد.
کشور ما همواره پذیرای پناهجویان بوده، ولی ما نمی‌توانیم به تروریست‌ها اجازه دهیم از شفقت ما بهره برداری کنند. این زمانی است که بهتر از امن باشیم تا پشیمان. بنابراین تصور می‌کنیم مکس کردن در مورد این جنبه خاص برنامه پناهندگان محتاطانه و کار مسئولانه است به منظور بررسی و کسب اطمینان که تروریست‌ها در صدد نفوذ در میان پناهجویان نیستند.
پرزیدنت اوباما چهارشنبه در حاشیه نشست آسیا اقیانوسیه در مانیل گفت توقف این برنامه اقدام بر مبنای ترس است.
تصمیم گیری بر اساس تشنج و اغراق در خطرات درست و خوب انجام نمی شود.
آقای اوباما همچنین واکنش شدیدی در مقابل توصیه برخی از جمهوری خواهان مبنی بر اینکه آمریکا تنها پناهجویان مسیحی را بپذیرد نشان داد.
داعش در پی بهره برداری از این فکر است که جنگ میان اسلام و غرب است و وقتی شما توصیه افراد را می شنوید که مسیحی ها بیشتر از مسلمانان شایسته حفاظت هستند، روایت داعش را تغذیه می کنید.
پرزیدنت اوباما سه‌شنبه همچنین به مدت یک ساعت و نیم با فرمانداران جمهوری خواه و دموکرات 34 ایالت آمریکا مکالمه تلفنی انجام داد و از آنها خواست از جلوگیری ورود پناهجویان خاورمیانه به ایالت‌هاشان پرهیز کنند. طرح پیشنهادی جمهوری خواهان برای توقف برنامه اسکان پناهجویان که از سوی برخی از دموکرات‌ها مانند سناتور چاک شومر نیز حمایت شده است، قرار است پنج‌شنبه در مجلس نمایندگان به رأی گذاشته شود. جی جانسون وزیر امنیت داخلی آمریکا و جیمز کومی مدیر اف بی آی عصر دیروز در جلسه امنیتی اطلاعاتی محرمانه به قانونگذاران مجلس توضیح دادند، ولی شواهد حاکی از این بود که این جلسه تأثیری در تسکین نگرانی های جمهوری خواهان نداشته است. این دو مقام امروز در جلسه محرمانه مشابهی با سناتورها شرکت می کنند. شهلا رسته، صدای آمریکا، واشنگتن.
مایک مک‌کا رئیس کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان امروز در جلسه مشترک کمیته های روابط خارجی و امنیت داخلی گفت گزارش هشدار دهنده یک سال تحقیقات گروه کار این کمیته تأیید است بر وجود ضعف های امنیتی گسترده‌ای که آمریکا و متحدان آن را تهدید می کند.
آمریکا cannot wait for terrorists to launch their next attack.
آمریکا نمی‌تواند منتظر حملات بعدی داعش بماند. امنیت جهان آزاد به واکنش ما بستگی دارد و ما باید بیدرنگ عمل کنیم. ما به زودی لوایحی را به منظور مسدود کردن راهگریزهای امنیتی و جلوگیری از دسترسی تروریست‌ها به مرزهایمان ارائه خواهیم کرد.
آقای مکا افزود در سوریه ما شاهد بزرگترین گرایش به جهادی ها در تاریخ جهان هستیم. با این حال آنچه ما تاکنون به عنوان سیاست مهار از سوی پرزیدنت اوباما شاهد آن بودیم به تداوم تروریسم منجر شده است. اد رویس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا هم در این جلسه از همکاری با کمیته های دیگر کنگره با هدف تضمین تحول در عملکرد دولت و ارائه طرح یک استراتژی فراگیر و برای شکست داعش خبر
When it comes to a philosophy like that,
وقتی پای فلسفه داعش در میان است، استراتژی فعلی دولت در مهار آن اشتباه است. شما نمی توانید یک سازمان تروریستی را که قصدش از تشکیل دولت، جذب نیرو و برای ارتکاب حملات در خارج است را مهار کنید.
الیوت انگل، نماینده دموکرات از برنامه پذیرش پناهجویان سوری دفاع کرد و گفت به خاطر بیاوریم که این پناهجویان قربانیان داعشند. وی افزود البته لازم هست روند قربال آنها را به حد اعلا پیگیری و تقویت بکنیم، ولی نباید ارزش‌های بشر دوستانه خود را تحت تاثیر ترس رها کنیم. نیروهای پلیس ضد تروریسم فرانسه به دنبال یافتن افرادی در ارتباط با حملات خونین پاریس به خصوص طراح اصلی آن دست به عملیات ویژه‌ای در منطقه سن سن دونی واقع در شمال پاریس زدند. همزمان با انتقاد رئیس جمهوری آمریکا از ابراز نگرانی‌ها درباره خطرات امنیتی پذیرش پناهجویان سوری، نمایندگان جمهوری خواه کنگره ایالات متحده طرحی را برای توقف پذیرش پناهجویان آماده کردند. و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید بر ذخایر اورانیوم غنی شده ایران افزوده شده است. و در ادامه برنامه، پلی میان مردم آمریکا و ایران در واشنگتن دی‌سی. با خبرها از ایران ادامه می‌دهیم. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید بر ذخایر اورانیوم غنی شده ایران افزوده شده است. آژانس در گزارش محرمانه‌ای که روز چهارشنبه نسخه‌ای از آن را در اختیار خبرگزاری رویترز قرار داد، از افزایش ذخایر اورانیوم ایران با غنای پایین در سه ماه اخیر خبر داده است. این در حالی است که بر پایه توافق هسته‌ای ماه ژوئیه تیر ماه با قدرت‌های جهان، ایران تعهد کرده به طور قابل ملاحظه‌ای از ذخایر اورانیومش بکاهد. در گزارش آژانس همچنین آمده است که ایران سنتریفیوژهایش در تأسیسات فورتو و نتنز را جابجا کند، در حالی که بر پایه توافق باید از شمار سنتریفیوژهای فعال در این تأسیسات کاسته می شد. ایران می گوید اجرای توافق هسته‌ای را به ماه آینده و پس از انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره جزئیات ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ایش موکول کرده است. ولی در آستانه انتشار این گزارش، غلامعلی خوشرو نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد به همکاری های ایران و آژانس انرژی هسته‌ای برای حل همه مسائل باقی مانده مربوط به گذشته اشاره کرد و میگوید که ایران تمامی اقدامات داوطلبانه توافق شده را طبق نقشه راه آژانس انجام داده و انتظار دارد پس از ارائه گزارش نهایی مدیر کل آژانس پرونده همه موضوعات مربوط به گذشته و حال به یک باره برای همیشه در اجلاس شورای حکام آژانس در ماه دسامبر سال 2015، یعنی ماه دیگر آذر ماه، بسته شود. گزارش مدیر کل آژانس که آقای خوشرو به آن اشاره کرده، طور که گفته شد، قرار هست که در آذر ماه 11 آذر ماه در ارتباط با فعالیت‌های حال و گذشته ایران PMD ارائه بشود. رؤسای جمهوری 8 کشور برای حضور در اجلاس سران کشورهای صادرکننده گاز 2 آذر ماه به ایران سفر می‌کنند. به گفته بیژن زنگنه وزیر نفت ایران، سومین اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز قرار است با حضور رؤسای جمهوری روسیه، عراق، ونزوئلا، بولیوی، نیجریه و جمهوری گینه استوایی در سومین اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز قطعی شود. به گفته او، نخست وزیر الجزایر و رئیس جمهوری ترکمنستان به عنوان میهمانان ویژه در این اجلاس شرکت خواهند کرد. سفر ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه به تهران برای حضور در این اجلاس هم نخستین سفر او به ایران پس از ریاست جمهوری حسن روحانی است.
پیام ها و تصاویر خود را به بخش فارسی صدای آمریکا بفرستید. برای اطلاعات بیشتر در خصوص ارسال تصاویر به صفحه شهروند خبرنگار در وبسایت بخش فارسی صدای آمریکا مراجعه کنید.
بازم از خبرها در ایران، ریحانه طباطبایی روزنامه‌نگار و عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی به 1 سال حبس و 2 سال محرومیت از حقوق شهروندی محکوم شد. خانم طباطبایی در آذر ماه سال 89 هم توسط سپاه بازداشت و مدتی را در زندان به سر برده بود. محکومیت جدید خانم طباطبایی ضمن ممنوعیت از روزنامه‌نگاری او را از هر گونه فعالیت سیاسی و مطبوعاتی محروم می‌کند. روز دوشنبه هادی حیدری روزنامه‌نگار و کارتونیست شاغل در روزنامه شهروند هم دستگیر و برای اجرای حکم حبس به زندان منتقل شد. به تازگی سولماز ایکدر روزنامه‌نگار دیگری بود که به 3 سال زندان محکوم شد. در هفته‌های اخیر 4 روزنامه‌نگار دیگر هم در ایران بازداشت شدند. نهاد بین‌المللی گزارشگران بدون مرز ایران را یکی از بزرگترین زندان‌های روزنامه‌نگاران در جهان معرفی می‌کند. حکم زندان 15 نفر اما از محکومان بهایی در شیراز کاهش پیدا کرد. به گفته گیتی پورفاضل وکیل مدافع این گروه از بهائیان به بخش فارسی صدای آمریکا، حکم دادگاه اولیه که بر اساس پرونده سال 1389 صادر شده بود، در دادگاه تجدید نظر در مورد هر 15 نفر از 20 ماه به 10 ماه زندان کاهش پیدا کرد.
وکالت 15 تن از بهائیان شیراز رو به عهده داشتم. البته از سال 89 که تا سال 94 طول کشیده. مرحله اولی که حکم دادن از محکومین ردیف 1 تا 4 رو 20 ماه بهشون زندانی داده بودن و به ترتیب تا 15 نفر بقیه هر کدوم رو به نسبت سهمی که در اتهام داشتن براشون مجازات تعیین کردن. تقاضا کردم که بره برای مرحله تجدید نظر، که رفته مرحله تجدید نظر و در اونجا خوشبختانه حکمی که صادر شده هر 15 نفر رو که مجازاتی که براشون تعیین کرده بودن نصف شده در واقع، یعنی 20 ماه تبدیل شده به 10 ماه.
روز یکشنبه 24 آبان ماه سخنگوی جامعه بهائیان از بازداشت دست کم 15 تن از بهائیان ایران در شهرهای تهران، اصفهان و مشهد توسط نیروهای امنیتی و به اتهامی نامشخص خبر داده بود. ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران میگوید اقتصاد کشور میتواند سالانه 8% رشد کند. آقای سیف این موضوع را در آلمان و در نشستی تخصصی با حضور مدیران ارشد بانک‌های اروپایی عنوان کرد. حسام ایمانی گزارش می‌دهد.
رشد 8% اقتصاد ایران، این وعده ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی است. البته آقای سیف آن را منوط به برداشته شدن تحریم ها و بهبود رابطه ایران با جامعه جهانی دانسته. رشد اقتصادی ایران سال گذشته خورشیدی 3% بود و این میزان در 6 ماه اول امسال کاهش یافت و به 1% رسید.
رقم کل تصویر.
اما رئیس بانک مرکزی که برای شرکت در همایش تخصصی فاینانس یورو به آلمان رفته، تأکید کرده که ظرفیت اقتصاد ایران بالاست و در 5 سال آینده میزان رشد اقتصادی میتواند به 8% برسد. اقتصاد ایران فعلا دوران کم رونقی را تجربه میکند و دولت به تازگی برای کمک به صنایع داخلی از بسته ای حمایتی رو نمایی کرده که هدف آن تحریک تقاضای مصرف کنندگان و تشویق آنها به خرید محصولات داخلی است، با این هدف که اقتصاد ایران از رکود خارج شود. با این همه دستیابی به رشد 8% چندان آسان نخواهد بود. بررسی ها نشان می دهد دستیابی به این میزان از رشد نیازمند سرمایه گذاری سالانه 1063 تریلیون تومان است. دولت ایران در خوشبینانه ترین حالت و با توجه به چشم‌انداز قیمت جهانی نفت تنها میتواند 600 هزار میلیارد تومان از این مبلغ را فراهم کند و بقیه آن را باید از منابع خارجی تأمین کند. منابعی مانند سرمایه های خارجی که قرار است وارد ایران شوند، که آن هم البته مستلزم بهبود فضای کسب و کار و بهبود روابط ایران با دیگر کشورهاست. البته دولت در این راه گام‌هایی برداشته. مثلا در بخش انرژی، ایران به تازگی برای ساخت نیروگاه‌های خورشیدی در نقاط مختلف کشور قراردادی با آلمان امضا کرده که بنابر گزارش خبرگزاری مهر، ظرفیت این نیروگاه‌ها 1250 مگاوات خواهد بود و سرمایه آن توسط طرف آلمانی تأمین می شود. حسام ایمانی، صدای آمریکا.
خبری که همکنون به دست من رسید، زارن عبدالحمید عبود، طراح حملات تروریستی پاریس، صبح امروز به وقت محلی در حملات پلیس فرانسه کشته شد. ادامه خبرها می‌پردازیم. انجمن دوستی مردم آمریکا و ایران که با هدف ایجاد پلی میان مردم دو کشور سازماندهی شده، نخستین برنامه خود را در چارچوب نمایشگاهی از هنر خطاطی در واشنگتن به اجرا گذاشت. در گزارش ماندانا با این برنامه بیشتر آشنا می‌شویم.
نمایشگاهی با عنوان استادان خطاطی ایران از سوی انجمن دوستی مردم آمریکا و ایران در واشنگتن برپا شد. علی هریسچی بنیانگذار این انجمن است.
انجمن دوستی مردم آمریکا و ایران رو ما در واقع 8-9 ماه هستش که بنیان گذاشتیم برای اینی که بتونیم رابطه دوستی و عمیق‌تری رو بین مردم آمریکا و ایران به وجود بیاریم، جدا از دغدغه‌های سیاسی و جدا از در واقع سیاست ورزی به هر نحویش.
اولین برنامه این انجمن نمایشگاه استادان خطاطی ایران است که برای علاقمندان هنر امکان دیدار از آثار 4 هنرمند خطاط ایران را فراهم کرده. 3 تن از این هنرمندان، امیر احمد فلسفی، صداقت جباری و الهه خاتمی، از ایران برای شرکت در این نمایشگاه آمدند و محمود زنده‌رودی از پاریس.
اکثر آرتیست‌های ایرانی دیدم که شعری رو انتخاب میکنن از مولوی، از سعدی، از شاعرای مختلف و یه پیامی رو میرسونن. من نه، من از زیبایی حروف استفاده میکنم و اینا رو در همدیگه میبرم و کارای من برجسته هستش، یعنی که یک نوع خمیر کاغذ درست میکنم از روزنامه بریده روزنامه ها و اینا رو پرس میکنم، بعد از پرس روش می نویسم، یعنی حروف رو می نویسم و اونا رو می برم و بعد می چسبنم به که یه نوع کار کولاژ هستش.
همگی این 4 هنرمند پیش از این آثار خود را در نمایشگاه‌های متعددی ارائه کردند و کارهایشان را در بیش از 30 کشور فروختند. حاضران در این رویداد می توانند در این مراسم با هر 4 هنرمند از نزدیک آشنا شوند. نمایشگاه شامل 32 اثر است. باور انجمن دوستی مردم آمریکا و ایران بر این است که هنر زبان انسانیت است و قدرت زیباییش فراتر از قدرت ترسی است که ما را از هم دور نگاه می دارد. پس چرا شادی و زیبایی زندگی را با هم قسمت نکنیم؟
این یک راهی است که باید همه دست به دست هم بدیم تا بتونیم که این فعالیت ها رو گسترده بکنیم و پای هنر و فرهنگ ایرانی رو تو آمریکا باز بکنیم.
ماندانا تدیان، صدای آمریکا، واشنگتن.
و بدین ترتیب به پایان اخبار شبانگاهی میرسیم. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو بر روی وبسایت ما دنبال بکنید، voanewsfarsi.com. برای ما ایمیل بزنید به خبرت voanews.com و همینطور nazar@voanews.com. تا دقایق دیگر مروری بر تازه ترین و مهمترین خبرها.
instagram.com خط مورب VOA فارسی. همراه صدای آمریکا با اینستاگرام.
این صدای آمریکاست.